أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علی آله طاهرین سیما قائدنا و امام زماننا الکهف الحسین و قیاس المسترین صاحب الوجه الاقمر و الجبین الازهر الذی به وجوده ثبتت الارض و السما و به یمنه رزق الورا الطالب به دم المقتول به کربلا الحجت الثانی عشر روحی بر روح العالمین تراب مقدم الفدا. هدیه پیشگاه سید و سالار شهدا سید جوانان اهل بهشت ابا عبدالله الحسین صلوات جلی خط بفرمایید. هدیه پیشگاه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مشتبه صلوات دیگری خط بفرمایید. نثار ارواح طیبه شهدا امام شهدا شهدای مدافع حرم صلوات دیگری هدیه بفرمایید. دیشب عرض کردیم که مستضعفین وارثان و ائمه بالقوه این عالم هستن، یعنی این زمینه و بستر رو دارن که طبق اراده الهی پیشران باشن برای امتهای دیگه، الگو باشن برای امتهای دیگه. حضرت آقا سال 98 در دیدار با بسیجیان در توصیف بسیج مستضعفین و کلمه مستضعفین می فرماید مستضعفین وارثین بالقوه هستند، ائمه بالقوه هستند و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب چطور به فعلیت میرسه مستضعف؟ چطور امت مستضعف که عرض کردیم مستضعف به معنی ضعیف نیست، به معنای مقتدر مظلومه، چطور اون امتی که مقتدر مظلومه و مقاومت میکنه به فعلیت میرسه؟ قرآن یه کدهایی به ما داده، اون کدها رو پیگیری میکنیم. قرآن میفرماید از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم علیه السلام نبی بود، اولوالعزم بود و به مقام امامت رسید. قرآن میفرماید از ابتلا ابراهیم به کلمات، کلمات همون امتحانات حضرت ابراهیم بود، ذبح حضرت اسماعیل بود، به کلمات آزموده شد و به درستی از این امتحانات و ابتلاعات بزرگ خارج شد. خب کلمه بلا یعنی چی؟ شما اگه رجوع کنید به کتب لغت این کلمه بلا خیلی مهمه، ما خیلی باش کار داریم. دو تا معنا برای کلمه بلا آوردن، یک به معنای امتحان و دو به معنای پارچه‌ای که فرسوده بشه، کهنه بشه، یعنی پارچه‌ای که نو نیست. خب این چه ارتباطی بین این دوتا معنا وجود داره؟ تو کتب لغت بعد ما ارتباط‌ها رو کشف کنیم، چون مشترک لفظی نیست. بعد بین امتحان، آزمایش و پارچه‌ای که استفاده شده ازش یه ارتباطی پیدا بکنیم. من یه مثالی به نظرم اومد شاید بحث رو نزدیک بکنه. الان بعضی مثلا پارچه های کتان هست، اینها رو با سنگ میشورن، میگن پارچه سنگ شور. خب وقتی شما پارچه رو با سنگ بشوری و استفاده بشه، تو این سنگ ها پیچیده بشه، سنگ هایی که سختن طبیعتا بعد قیمتش شکسته بشه دیگه، اتفاقا برعکس قیمتش میره بالاتر. شما الان یه لباس نو رو بندازی تو خیابون بشوری، میگن آقا این دیگه لباس کهنه شد، این قیمتش نصف شد. بچه‌ها سنگ شور میشه، قیمتش میره بالاتر. طرف تازه پوزم میده تو مغازه، میگه من پارچه سنگ شور آوردم برات، اونم که میپوشه میگه من پارچه سنگ شور. چه حرفی وجود داره؟ اولا این پارچه زیبایی پیدا میکنه، قبلا زیبا نبود، خیلی سنگ شور شد زیباتر شد، سنگ شور شد قیمتی تر شد، سنگ شور شد ما فهمیدیم این پارچه پارچه مقاومیه، چون هر پارچه زیر سنگ دوام نمیاره، پاره میشه. و چه چیزایی رو فهمیدیم؟ فهمیدیم که زیباتر شده، قیمتی تر شده، آزمایش پس داده. خیلی حرف تو همین پارچه بود دیگه. حالا چرا تو لغت عرب میگه پارچه‌ای که استفاده شده است؟ خیلی تو این لغات حرف وجود داره، زندگی وجود داره. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، حضرت ابراهیم در سخت‌ترین شرایط قرار گرفت. پسرتو ذبح کن، اون نوجوونه، نه سوالی نه تردیدی. وقتی هم به اون نوجوان فرمود، در جوابش فرمود حضرت اسماعیل ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، انشاءالله من صبر میکنم. حالا نه بابا بیا بشین ببینیم از جهت عقلی این درسته که مثلا شما منو ذب کنیم، ما چجوری حالا بررسی بکنیم مثلا کار درستی؟ ستجدنی انشاءالله من الصابرین. تو سخت‌ترین امتحانات فرزند تو، خانم تو بیابونا راه کن. الان شما زن و بچه‌تون رو تو خیابون نمیذارید، میگه ماشین گیرشون میاد نمیاد، برم دنبالشون اسنپ بگیرم چیکار کنم؟ بابا تو بیابونی که قرآن میگه غیر ذی زرع، نه آبی بود، نه سایه‌ای بود، نه زندگی بود، نه آبادی بود، نه کشاورزی بود، نه نونوایی بود. الان یه جا بچه‌هاتون رو میذارید میگه اونجا نونوایی هست چیکار کنیم؟ بابا هیچی نبود اونجا. ابراهیم رهاشون کن بیا، خدا دارن دیگه. کلمات اینا بود، کلمات یعنی سنگ، یعنی تو این سنگ ها رو باید تحمل کنی. چرا؟ چون ابراهیم خوشگل تر میشه. چرا؟ چون قیمتی تر میشه. چرا؟ چون امام میشی. انی جاهل و کل ناسه امامو، ما تو میخوای امام قرار بدی. اصلا راه فعلیت پیدا کردن انسان اینه که سنگ شور بشه، یعنی زیر باران سنگ بره. شهدای کربلا سنگ شور شدن، سنگ بارانشون کردن، قیمتی تر شدن، خوشگل تر شدن. رضا فرمود زینب، اون ملعون تو جلسه گفتش که زینب دیدی خدا با داداشات چی کار کرد؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا. خوشگلتر شدن که اینا، که اینا سنگ شور شدن، اینا خوشگلتر شدن، اینا سنگ باران شدن، همه زیبایی من دیدم، این پارچه خیلی قشنگتر شد. قبلش شهدای کربلا قبلش خام بودن، کجا پخته شدن؟ کجا خوشگل شدن، کجا قیمت پیدا کردن که حضرت زینب میفهمن ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، نفهمون زیبایی دیدم، جز زیبایی ندیدم. سنگ باران شدن، سنگ شور شدن. دیشب صحبت عابس شد، عابس روز عاشورا اومد خدمت سید شهدا گفت آقا اجازه میدید من برم؟ آورم بودم بله. آورم یه جمله عابس، من عابس گفتش که آقا یه جمله میتونم بگم؟ بفرمایید. آقا تو این عالم کسی محبوب تر از تو نیست تو قلبم. خواستم اینو بگم فقط قبل از شهادت. تو از همه عزیزتری برای من. جانم حسین، یعنی اینجوری خودمونیش میشه. مخواست بره گفت جونم حسین. همه چیز من توی. وقتی رفت تو میدون گفتن کسی با عابس طرف نمیشه. شروع کردن سنگ زدن، سنگ شور کردن، زره شو در آورد، کلاه خود شو در آورد، دشمن رو تحقیر کرد، بزنید، تحقیر کرد دشمن رو. ما رأیتو الا جمیلا. رفقا ما اگر تو جریان و مجرای ابتلاعات و عالم قرار بدیم خودمون رو، قیمتی تر میشیم، قیمت پیدا میکنیم. تو روایت داره که مردم معادن طلا هستن، معادن فضن، اما معدن رو باید استحصال کنی دیگه. معدن رو باید خاکه، الان که طلا نیست که، الان که جواهر نشده. معدن انسان معدن طلاست. تو کجای این معدن استخراج میشه، استحصال میشه؟ تو ابتلاعات. امام رحمت الله علیه در کتاب جهاد کبیر، جهاد اکبر، میفرماید که انسان وقتی در جریان ابتلاعات الهی قرار میگیره، بیماری های روحیش برطرف میشه، رشد میکنه. ببینید تو محاسبات دنیایی ابتلا چیز بدیه، جهاد چیز بدیه، اما تو نگاه قرآن جهاد کلاس تربیتی و رشد مؤمنه. کی گفته جهاد بده؟ جهاد در معیت امام لله برای رشد ایمانی چیز بدی نیست که. تو من لذا شما ببینید چرا اهل بیت دائما شوک میکردن. یه موقع ببینید ما طرف مثلا تو فشاره، یه نگاه به خدا میکنه میگه بازم شکرت. این بعضن خیلی حرفا توشه، بازم شکرت، یعنی خدای من ناراضی اما بازم شکرت. اما اینجوری شکر نمیکردن که. خانم سکینه تو کوفه سخنرانی کرده، فرمود خدایا شکرت میکنم به اندازه سنگریزه های بیابان. این همه مصیبت دیدن. آقا اینا زبون نبود، لفظ نبود، این فهم بود، این بصیرت بود، این شناخت بود. یعنی من میفهمم خدایا تو بزرگترین ابتلا رو به ما دادی، یعنی بزرگترین مرتبه رو میخوای به ما بدی. تو در بزرگترین دانشگاه عالم ما رو که خیلی ها توفیقش رو پیدا نکردن، تا قیامت هم همه آرزو میکنن، میگن یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش با شما بودیم. خیلی طرف الان میره دانشگاه تهران، میگن ای کاش ما الان دانشگاه تهران قبول شده بودیم، ای کاش دانشگاه شریف قبول شده بودیم. اون کسی که رفت تو دانشگاه امام حسین، اون کسی که تو اون رتبه بندی روش کرد، یعنی هر بلایی تو کربلا بود یه کلاس بود. اما امام حسین به شما بگم در این دانشگاه رو باز کرد، لذا هر کس میگه یا لیتنی کنتو معکم و در بلای عظیم خودشو سهیم میدونه، تو کلاس بلای سید شهدا رشد میکنه. یعنی سید شهدا محدود نکرد کربلا رو، در طول تاریخ گسترش داد. آه هر کی میخواد تو دانشگاه امام حسین شرکت کنه بیاد، گسترش پیدا کرد. اینا شب عاشورا، ببینید دقت کنید، قبل از روز عاشورا آزموده شده بودن، رتبه پیدا کرده بودن، درجه پیدا کرده بودن. این از کجا میگم؟ شاید شما سوال کنید فر روز عاشورا، نه، اینا شب عاشورا به یه مقاماتی رسیدن. کجا امتحان شدن؟ قلباشون امتحان شد. سندت کجاست آقا؟ این از کجا میگی؟ نافع ابن هلال شب عاشورا میگه من نگهبانی میدادم پشت خیمه سید و سالار شهدا، زینب کبرا، دوتایی دارن صحبت میکنن. بیبی دو عالم فرمود که سیدی مولای من، من نگرانم فردا نکنه اینا تنهات بذارن، تو تنها باشی، غریب باشی، وحید باشی. گفتیم نافع انسان بزرگیست. حالا اینم بگم تو پرانتز، نافع تیرانداز خیلی قوی بود. یکی از کارهای زیبایی که کرد این بود که اسم خودش رو تیرا می نوشت، تیرا رو مسموم می کرد و زخمی روز عاشورا گرفتنش، اونجا شهید نشد، بعد ذبحش کردن. به عبیدالله هم گفت افتخار میکنم که با تیر کمونم 13 تا یا 12 تا از نیروهای تو رو زدم. رو همشونم شعار داشت. تو الان دیدی رو موشک ها شعار می نویسن بچه های سپاه، موشک سپاه، که بعضی ها اومدن گفتن که این که شما شعار نوشتید باعث شد ما اینقدر مشکلات اقتصادی پیدا کنیم، تحریم بشیم، مذاکراتمون خراب بشه. اون روز هم اینا بودن میگفتن، نافع ابن هلال مقصر بود چون روی تیراش شعار نوشت. همیشه هم بودن این آدم ها. نافع ابن هلال، یه هلال ابن نافع هم داریم، اینو اشتباه نگیرید، تو کربلا اون وره، هلال ابن نافع اون وره گزارشگر کربلاست، یعنی نشسته نوشته. نافع ابن هلال این وره. نافع ابن هلال میگه وقتی زینب کبرا این جمله رو فرمودن من بغض کردم، بلندم نمیتونستم گریه کنم، بغض کردم، شروع کردم گریه کردم، چون خانم به ما اطمینان نداشت. حضرت فرمود که زینب جان والله لقد بلوتهم بلوتهم و ما فما وجدت فیهم الا الاشوس الاقعس، من اینها رو آزمودم، اینها استوارند، یستعنسون بالمنیه استیناست طفل لا محال به امه، مثل یه بچه‌ای که به سینه مادرش علاقه داره که شیر بخوره، اینا به شهادت علاقمندن، شهادت طلبند، اوج علاقه به شهادت تو قلب های ایناس. اینا امتحان کردم من. شکوفایی انسان تو ابتلاعاته، شکوفایی یک امت تو ابتلاعاته. اگه این مسئله فهم نشه چه اتفاقی میفته؟ انسان نمیتونه با امام حرکت بکنه، انسان نمیتونه تو جریان مستضعفین عالم در آخر الزمان نقش ایفا کنه. چرا؟ چون نگاهش میشه نگاه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل مشکلشون چی بود؟ بنی اسرائیل مشکلشون این بود که امامت رو میخواستن، پیشرانی رو میخواستن، اما ابتلا رو نمیخواستن. میگفتن بله ما برتریم، ما باید جلودار باشیم، ما پیشران باشیم، اما بدون ابتلا. حضرت موسی میاد دیگه باید ما نجات پیدا بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید به قدری بنی اسرائیل گریه کردن، زاری کردن، توسل، حضرت موسی ظهورش تعجیل شد، زودتر حضرت اومدن. منجی بنی اسرائیل بود دیگه. هی دعای فرج خوندن، هی گفتن خدایا اون کسی که میخواد بیاد فرج ایجاد کنه حضرت اومدن. وقتی اومدن میدونی چی گفتن؟ قرآن میگه بنی اسرائیل گفتن که موسی تو قبل از این که بیای ما اذیت میشدیم، الان هم که داریم اذیت میشیم. قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد و من بعد ما جئتنا. قبل از این که بیای اذیت میشدیم، بعدش هم داریم اذیت میشیم، بس چه فرقی کرد؟ اومدن تو چه فایده ای داشت؟ بعضی ها میدونید رفقا امام زمان رو اینجوری میخوان، بعضی ها دعای فرج خوندنشون اینجوریه، یعنی منتظرن یه منجی بیاد سر سفره آماده بشینه. شما تو همین جریان کرونا یادتونه، کرونا که شروع شد یه سری دعای میگفتن که کی زور اتفاق میفته، دیگه مطاقاتمون تموم شد، دیگه چله بگیریم، دائما هی دعای فرج. حضرت آقا یادتونه فرمودن که در امر ظهور شتاب زدگی اشتباهه. ما تو روایت داریم که هلک المستعجلون، اونایی که عجله میکنن هلاک میشن. همین که یه ذره سختی بهش میاد میگه دنبال منجی هم سختی حل بشه. من بعضی این دعای فرجا که این ور اونور میزنن تو کوله تو اربعین میزنن تو اربعین هم پر میکنن، بعضا استشمام هم نمیخوام حکم کنم، استشمام میکنم نگاه بنی اسرائیل. یعنی اون کسانی که میگن امام زمان بیاد یه سفره آماده پهن کنه، ما هم دیگه مشکلات نداشته باشیم، مشکلات مختلف رو نداشته باشیم، تحریم نباشیم، این بیماری ها رو نداشته باشیم، همه چی درست باشیم. میومدن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن آقا شما قیامتون کیه؟ ما بنی عباس رو نگاه میکنیم همه اسبای خوب سوار میشن، همه تو ساختمون های خوبن، شما کی قیام میکنید؟ حضرت فرمود که میدونید اصلا قیام یعنی چی؟ میگفتن چیا؟ فهمون قیام یعنی این که شبا تا صبح باید برنامه‌ریزی کنی، صبح عملیات شروع میشه، یعنی شب خواب نداری، روزم خواب روز میشه بخوابیم. آخه بعضی موقع اینجوری ما شبا کار میکنیم برای هیئت، صبح میگیریم تا ظهر میخوابیم. نه، حضرت میفرما از صبح عملیات شروع میشه. بعضی نگاه اینجوریه، حضرت میفرماد که ظهور یعنی عرق پیشانی، یعنی خون بسته شده، یعنی خواب روی زین اسب‌ها. منتظر همچین ظهوری نباشی، سر سفره آماده ظهور بشینی. حضرت میفرماد الان دارید خوش میگذرید، الان اوضاعتون خوبه، امام زمان بیاد خیلی کارتون سخت، به قول ما جیگرتون امام زمان در میاره. برای چی دعای فرج داری میخونی؟ با کدوم نگاه؟ با نگاه بنی اسرائیل داری دعای فرج میخونی؟ بنی اسرائیل اینجوری بودن، یه بودن یه نفر بیاد ما رو نجات بده. اصلا خدا اراده کرده یه امت اگه بخواد امام باشه اینجوری نیست که بیاد مهر بزنه، میگه تو باید تو کلاس ابتلاعات بری و روش کنی. مردم کوفه هم نامه نوشتنشون همین جنس بود، یعنی جنس درخواست بنی اسرائیل بود، گفتن امام حسین میاد اوضاع ما خوب میشه، کوفه میشه پایتخت. اینجا مصر زمین چند بود؟ قیمت زمین هم میدونید پایتخت یه جا بشه قیمت زمین خیلی فرق میکنه، حساب کتاب هم کرده بودن که قیمت اینجا زمین، بنگاهاشون هم همه خیلی خوشحال بودن که امام حسین داره میاد، دیگه شام پایتخت نیست، کجا پایتخته؟ کوفه دوباره پایتخت شد، قیمت زمین بره بالا ما کاسبی کنیم. اینا نامه نوشتن به امام حسین، کاسبا نامه نوشتن به امام حسین، اونایی که دنبال بخشداری و فرمانداری و پست و اینا بودن نامه نوشتن، گفتن امام بیاد اینجا ما بالاخره یه کاری میشیم دیگه. طبری میگه تو منزل زباله وقتی سید و سالار شهدا بلند شدن سخنرانی کردن، انا لله و انا الیه راجعون، مسلم ابن عقیل به شهادت رسید. آقا اینا نگو، الان بگی که میرن ملت، حالا مخفی کن، سیاست نداری؟ تو تاکتیک های فرمانده اینه که آقا جون وقتی یه فرمانده بزرگی شهید میشه خبر شهادتش رو ندید، تو وقتی خبر میدی روحیه‌ها رو دست میدن. حضرت اتفاقا گفت نه باید بگم. طبری میگه فرمود وقتی فرمود مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، عده کثیری جدا شدن از سید الشهدا، چون دیدم بوی کباب نمیاد، زارم بوی خون داره میاد، فکر میگم بوی کباب داره میاد، تو کوفه کباب میخوام بزنیم. نه بابا، بوی خون بود. کوفم این بود. لذا سید الشهدا وقتی وارد کربلا شدن فرمودن الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته، مردم یعنی مردم کوفه عبید دنیا هستن، بنده دنیا هستن و دین شیرینی نوک زبونشونه، مثل یه آدامسی که انداختن تو دهنشون شیرینه، یه مدت میجون یه چند روزی میاد هیئت و یه هیئت بازی میکنه و شیرین بازی میکنه و چهار تا کلیپ میبینه و دین همینه دیگه، تو زندگیش خبری از دین نیست. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، سید الشهدا فرمود اگر ابتلا اومد دین دار کرد. یعنی آقا ما توی دانشگاه ابتلا نمی کنیم شرکت، بابا خودت روش می کنیم، ابتلا برای این بود که تو روش کنی. بنی اسرائیل هزینه امامت رو می دونست اما رو هزینه اسارت توجه نداشت. خوب دقت کنید این خیلی مهمه، هزینه اسارت تو این عالم خیلی بیشتر از هزینه امامته. خیلی ها فکر میکنن امامت هزینه داره، خب میگن امامت هزینه، ما بخوام ائمه باشیم، ما بخوام وارثین زمین باشیم، اگه دنبال امام زمان بخوام بدویم که هزینه داره دیگه. میگه بابا اسارت که بیشتر هزینه داره. خیلی مهمه که منافقین دقت کنید، منافقین همیشه هزینه های امامت رو فاکتور میکنن اما صحبت از هزینه های اسارت نمیکنن. امیرالمومنین فرمود که کمک نمیکنید، صبح و شب دعوتتون کردم گفتم بیاد جنگ، گفتید آقا تابستون شرمنده هوا گرمه، ماشینام که کولر نداره و ما نمیایم. زمستون گفتید هوا سرده، خب صبر کنید. یه کسی میاد پسر سقیف که تشبیه کرد به یه گوسفندی که پشکل بهش چسبیده، گوسفند کثیف که توی آغول بود و همه چی بهش چسبیده، گفت همچی آدمی میاد، این استعاره از آلودگی حجاج بود، یه انسانه آلوده بر شما حاکم خواهد شد، بر کوفه و عراق حاکم خواهد شد که سبززارهای شما را میچرد و چربی وجودی شما را آب میکنه. یعنی چی؟ یعنی اموال شما را غارت میکنه، اینقدر ظلم میکنه نحیف میشید، قدرتتون را میگیره. یعنی الان هزینه برای امامت رو پرداخت نمی کنید، هزینه اسارت رو تحمل کنید. کدومش؟ مردم کوفه هزینه اسارت رو تحمل کردن که وقتی به درک واصل شد حجاج تو زنداناش 50,000 نفر بودن. چه زندانی بوده که سقف نداشته، هر کی هم میخواسته بره زیر دیوار با سنگ میزدنش نگهبانا، میگفتن وسط آفتاب تو سرت بخوره. برهنه کرده بود، ریخته بود توی زندان. میگفتن غذا چی میدیم؟ غذا یه خمیری درست کرد، نون جو، خاکستر، نمک، یه گوله بود، میگفتن غذا تو. 50,000 نفر، بیش از 100,000 نفر رو ذبح کرده. موقع غذا خوردنش بود میگفت بیاد یه نفر ذبح کنید، من غذا اشتها باز بشه برای من. میومدن جلوش ذبح میکردن، آخش اشتهام با یه شیعه امیرالمومنین رو ذبح کردن، میش از کنار خونش غذا میخورد. آقا بیش از 100,000 نفر اینجوری کشته. این 100,000 نفر به نظر شما چقدر در توانشون رو باید میذاشتن امام حسین رو کمک میکردن؟ 1,000 میذاشتن نذاشتن. او 20,000 نفری که با مسلم بیعت کردن. آقا هزینه امامت همیشه کمتر از هزینه اسارته. هزینه اسارت رو این کشور کشیده، این کشور تا تاریخش داره میگه، تاریخ برای ما نقل میکنه. یه کسایی داشته که نفت این کشور رو دادن، که حجاج میگه سبززارهای شما رو غارت کرد. چرچیل یه سخنرانی داره تو مجلس عوام انگلستان، میگه ما برای حیات انگلستان به نفت ایران نیاز داریم. رضا یه آدمی مثل رضا شاه و محمد رضا باید آدم ما باشن. وقتی هم که تبعیدش کردن با کشتی بردن که حیوانات رو جابجا میکردن، همون انگلیس ها. هزینه اسارت کجاست؟ عراق رو غارت کردن، ایران رو غارت کردن، امروز هم دارن تطهیرشون میکنن. امروز ما کجا رسیدیم؟ هزینه امامت رو این ملت بزرگ که آقا تو تشییع حاج قاسم فرمود این ملت صبار شکوره، این ملت بزرگ هزینه پرداخت کرد. جهان اسلام که تحت غارت انگلیس و آمریکا بود به کجا رسید؟ به کجا رسید؟ شما دیدید چند وقت پیش اسرائیل یه ورودی کرد توی میدان گازی کاریش که برای لبنانه، وقتی میخواست گاز ورداره حزب الله لبنان اخطار داد، گفت دست بزنید به گاز میزنیمتون. اینا تازه شاگردای روح الله هستند، شاگردای بسیجی های این کشور هستند، گفت دست به گاز بزنید. این منابع دست اینا بود توی این منطقه. کجا رسیدیم؟ کجا بودیم؟ امروز مراقب باشید فریب جریان نفاق رو نخورید که همیشه فاکتور هزینه های امامت رو رو میکنه، اما هیچ موقع صحبت از فاکتور هزینه های اسارت نمیکنه. امروز شما به یه جایی رسید که بچه های یمن میگن که امشب به یاد شهدای یمنه، به یه جایی رسیدن که میگن ما تو این اتفاقات، تو این ابتلایی که عربستان به سر ما آورد، ما 200 سال روش کردیم. 200 سال روش کردیم. یه حزب الله لبنان اونجا درست شد به دست سعودی ها. تو ابتلا حزب الله لبنان درست شد. تو نشستن حزب الله درست نمیشه. هیئتی نشسته به جایی نمیرسه. هیئتی باید قیام کنه. یه جمله ای داره اون آقایی که امشب سر سفرش هستیم، حضرت عبدالله ابن حسن، جان عالم به فدای این آقازاده. آقا هر آقازاده ای که بد نیست که، آقازاده داریم تو آقازاده. ما چند شب برای آقازاده ها روزه میخونیم. کی گفته هر آقازاده بده؟ آقازاده داریم، بیاد بتونه آقازاده ها رو معرفی کنه. عبدالله ابن حسن اصلا به دنیا میخواد بگه آقازادگی یعنی چی؟ قاسم ابن الحسن میخواد بگه آقازادگی یعنی چی؟ جملهش اینه، این جمله ایست که شعار همه شهدای کربلاست. والله لا افارق الحسین، والله دست از حسین بر، والله لا افارق عمی. به شما بگم عبدالله ابن حسن فقط الگوی نوجوانان نیست، بچهای 12 ساله نیست، الگوی همه بشریت. چون مردم کوفه امام رو بالاتر از خودشون و اولا بر خودشون نمیدونستن، در حالی که اولا من انفسهم. امام اینه دیگه. عبدالله حرفش اینه، میگه امام اولویت داره بر جان من، مال من، همه چیز من، هستی من. لذا عبدالله ابن حسن الگو برای بشریت. این حرفیه که امشب عبدالله با ما داره، با من و شما داره، که از حسین جدا نمیشویم. حسین جان ما از تو جدا نمیشیم، لا افارق الحسین، از تو جدا نمیشیم. همه شیاطین جمع شدن امام حسین از قلبای شما بگیرن. یکی از این کسایی که نشون میداد مصاحبه کردن رفته بود تو عالم برزخ، میگو من درک کردم عذابهای برزخ و آتشها و، اما یه عذابی رو درک کردم که ای کاش درک نکرده بودم، که هیچ عذابی باش مقابل مقایسه نیست، هیچ عذابی. سوال کردن از چه عذابی بود که، میگو ای کاش منو سوزونده بودن، ای کاش قطعی کرده بودن، اما اون عذاب عذابی بود که تو اون برزخ بهشتی آقایی رو دیدم، دیدم اون آقا روی از من برگردون. بالاترین عذاب در قیامت اینه که سید و شهدا از ما رو برگردون، بالاترین. و بالاترین بهشت اونجاییه که دوره و عبدالله الحسین حلقه زدند، همه دور نشستند با عبدالله الحسین صحبت میکنه با اینا. اون بهشتیه که فرمود اون بهشت رو بخواید، معیت با ما رو بخواید. میدونید خیلی ها بهشت میرن و امام حسین رو نمیبینن تا ابد. امشب خوب فکر کنید، تا ابد نمیبینن امام حسین رو. تو روایت داره برای بعضیا این امتیاز رو قائل میشن، هر مدتی یک بار فقط صدای قرآن خواندن سید و شهدا رو میشنوند. خب اونا که تو بهشتن حسرت نمیخورن؟ نه، چون بهشت که جای حسرت نیست، اصلا متوجه نیستن که بابا تو یه بهشتی بالاتر از اون از دست دادی، اومدی اینجا پیش میوه و شربت و اینجا نشده، فکر کردی بهشت اینه، بعد بقیم بهشت اصلی از دست دادی. حسین جان این چشم رو باره تو میخوای، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند، و تماشای تو زیباست اگر بگذارند. رفقا به شما بگم، شیاطین جمع شدن این چشم رو بگیرن از من و تو. میدونی هر نگاهی آدم به نامحرم میکنه یه درجه چشمش نابیناتر میشه. دیدیم میری چشم پزشک میگه مثلا نمره چشمت شده 2، سال بعد میبینی شده 3، درجهش داره میره بالا، داری نابینا میشی. آقا هر نگاهی به نامحرم میکنی 1% نابینایی چشمت دست میره، آدم دیگه نمیبینه. خوش با اونا که چشم دارن، چشم دارن. آقای بهادینی چشم داشت، یکی از شاگرداشون میفهمون روز عاشورایی بهشون وعده داده بودن که امروز میخوام کربلا رو بهت نشون بدیم. خانوادهش میگن آقای بهادینی رفت توی اون محل نمازش نشست، دیدیم از صبح ناله میکنه، یه جای بیهوش میشه، یه جای دیگه حالش خیلی بد شد، که بعدها از ایشون سوال کردن اونجا که خیلی حالتون بد شد کجا بود، گفت اون صحنه ای رو نشان دادن که تیر به چشمان اول فصح. ما روزه میشنویم، بعضی روزه میبینن. چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارم. بعضی کربلا میرفتن، آقای مرعشی میگه من نوجوان بودم رفتم تو حرم سید الشهدا، خود آقا ایستاده بود استقبال، اومد یکی یکی مشکلاتم رو گفت، گفت تو این مشکل رو داری، وسواس داری، این مشکلات رو داری، حافظت ضعیف شده، همه رو درست میکنم برات، همه رو درست میکنم. حسین جان ما میریم فقط ظریح میبینیم، ظریح هم بوسیدنیه، اما خودتو کی میبینیم تو ظریح؟ اون واعظ اصفهانی میگه رفتم تو تخت فولاد، شب جمعه بود، قبل کمیل بود، به قبر حضرت آیت الله عظما دورچه‌ای نگاه کردم، گفتم آقا یه خبری از برزخ به ما میدید؟ میگم تو همون دعای کمیل خوابم بود، ایشون رو دیدم توی صحرای برزخه، گفت برزخ رو میخوایی بهت بگم؟ من اومدم اینجا دیدم هر قدمی برای ابی عبدالله برداشتم اینجا قشنگ روشنه، هر قدمی. و بهت بگم اینجا همه چیز یعنی امام حسین، همه چی امام حسین. اگر بگذارند. آقا جان ابن الحسن امشب متوسل شدیم به شما با ایشون حرف بزنیم، حاجت بخوایم از خودشون. خانواده کرمن، ابن الکریمه، کرامت تو خونه این بچه هاست. آقا جان ما بهت حق میدیم، ما حق میدیم که تحمل نکردی. تو واقعا همه بچه های نوجوان رو روسفید کردی تا قیامت. نگید فرزند امام بود، فرزند امام ما زیاد داشتیم. تو روسفید کردی همه نوجوان رو، همین دهه 80 ها رو روسفید کردی، دهه 90 ها رو روسفید کردی. خیلی اون روز کنجکاو بودی، نه؟ هی کنار پرده ایستاده بودی، بعضی صحنه ها رو دیده، ظاهرا دیده سنگ به پیشانی ابا عبدالله الحسین. ظاهرا تیر سه شعبه رو تو سینه ابا عبدالله الحسین دیده. اما عبدالله جان یه زمانی رفتی که ابا عبدالله دیگه هیچ توانی نداره از دفاع کنه. آخه قاسم که خورد زمین رفت صحنه رو به هم ریخ، ابا عبدالله الحسین رسید بالا سرت. اما یه زمانی رسیدی تازه با زور داره تو بغل تو نگه داشته. الله لعنت الله.